أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 140 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو آغاز می‌کنیم. چنانچه مستحضر باشید، مدتی است درباره حکمت 31 نهج البلاغه مباحثه می‌کنیم. به جهت حجم بیشتر بیان مولا در این حکمت و اهمیت موضوعی که امام علیه السلام در این بیان گوهربارشون بهش پرداختن، مقداری طولانی تر گفتگو کردیم درباره حکمت 31. حکمت 31 موضوعش ایمان است و از امیر مؤمنان درباره ایمان سؤال شد. سؤال علیه السلام عن الایمان. متعارفان است که وقتی از ایمان سوال میکنن به صورت مفهومی تعریف ایمان رو بیان کنن، اما امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا به جای بیان مفهوم ایمان به سراغ بیان ارکان افعالی ایمان رفتند و بیانشون رو و پاسخشون رو اختصاص دادن به این که ارکان عملی و ارکان افعالی ایمان رو بیان کنن. 4 رکن برای ایمان بیان فرمودن: علی الصبر و الیقین والعدل والجهاد. 4 رکن برای ایمان بیان فرمودن که عمده اینها در حوزه عمل و سبک زندگی انسانه، چون که مولا علیه السلام ارادشون بر این تعلق گرفته که ایمان رو از اون چه که فقط در قلب است و بر زبان جاری می شود این رو از اینجا اخراج کند یا ماندگار نکنه، بیرون بکشد، در جامعه تجلی پیدا کنه و به صورت عینی و عملی بیان شود. این سبک جدیدی است در پاسخگویی به سؤال ایمان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه این شیوه رو برای ما بیان فرمودن. این قابل تسریس به همه پاسخگویی ها به مسائل اعتقادی و مسائل دینی که وقتی از ما از مسائل عقیدتی سوال میکنن، ما هم صرفاً به صورت همان مفهوم ذهنی و با صورت تصوری پاسخ ندیم، بلکه ببینیم تو جامعه تجلی این چیست، چطور تو جامعه تو زندگی مردم عملا در سلوکیات مردم در رفتار مردم چگونه پیاده می شود، البته با دقتی که مولا داشتن و با اون توضیحاتی که توفیق پیدا کردیم در 24 جلسه 25 جلسه گذشته دربارش بحث کردیم و این جلسه 26مین جلسه است که در باره این حکمت به گفتگو می نشینیم. مولا علیه السلام در بیان ارکان ایمان برای هر رکن از ایمان 4 شاخه بیان فرمودند، 4 شعبه. برخی از این شعبه ها نظرتون بود که عرض کردیم اینها در طول هم هستند، یکی پس از دیگری، برخی ها در عرض هم بودند، همزمان اجرا می شدن. اینها رو بیان کردیم. آخرینش رکن جهاد بود که فرمودن رکن جهاد و جهاد منها الا اربع شعب، جهاد 4 شعبه دارد: علل امر بالمعروف 1، و نهی عن المنکر 2، و صدق فی المواطن، راستگویی در جایگاه خودش، و 4 شنعان الفاسقین، واکنش مناسب در برابر گناه و در برابر گناهکار. اینها رو به عنوان شعبه های جهاد، لذا در اون اول بحثش گفتیم جهاد در اینجا فقط جهاد نظامی و عسکری نیست، بلکه جهاد در اینجا جهاد به معنای عامش هست، معنای و مفهوم عامش با همه جوانبش شامل می شود که امر معروف و نهی از منکر هم یک جمله از آن است. خب مباحثی رو بیان کردیم، خود مولا هم در هر 4 شعبه‌ای که برشمردن، 4 رکن 4 شعبه، این 4 تا برای هر کدامش هم آمدن امیر مؤمنان علی علیه السلام یک برکت، یک ثمره، یک فایدهش رو هم برشمرد. کاملا بس همه جهاتش رو امیر مؤمنان تبیین فرمودن. آخرین نکته‌ای که بهش پرداختیم و این جلسه ختم جلسات این بحث درباره حکمت 31 باشد، فرمودن درباره شنعان الفاسقین، رو در هم کشیدن، تفاوت قائل شدن، روی خوش نشان ندادن نسبت به کسی که فسق، عنوان فسق برش باره، کسی که او گناه کرده نه یک بار، گناه کرده نه به عنوان یک مرحله از او خطا سر زده، بلکه به گونه ای که این عنوان فاسق برای سر شده، حالا یا به ارتکاب کبیره بوده یا بالاصرار علی الصغیره بوده، عنوان فاسق برش بار شده، صحیح بوده عنوان فاسق. فرمودن در واکنش با این که جامعه با اون نگاهی که همیشه بیان کردیم که مولا علیه السلام در نهج البلاغه به جهت این که نهج البلاغه علاوه بر معرفتی بودن و کتاب معارفی، تجربه مولا در اداره جامعه هست، تجربه اداره جامعه کلان اسلامی است، در این با این نگاه امام داره وظیفه جامعه اسلامی، وظیفه جبهه حق، جبهه اسلام در برابر خطاها، انحرافها، گناهها، معصیتهای جبهه دیگر در اون جامعه بیان میکند. در اینجا فرمودن و من شن الفاسقین، هر کسی که با آدم فاسق روی خوش بهش نشان ندهد، اعلان موضع کنه، اینطور که فاسق بفهمه او از کار او خوشش نمیاد، بفهمد که او بی تفاوت نیست، اینطور نباشه کنتم من الجمیع السلما، من با همه میسازم، برام فرق نمیکنه این باشه، نه فرق میکنه تو جامعه. خط اسلام باید در برابر قانون شکنان اسلامی موضع داشته باشه، اما موضعش فرمود و من شد الفاسقین، روی خشک نشان ندادی، در کنار این و غضب لله، از این شهر در هم کشیدن یه ذره جلوتر، چند قدمی جلوتر، غضب کند برای خدا، یعنی به علاوه این که اعلان کرد من از کار تو خوشم نیامد، اعلان خشم در برابر این گناهی که انجام شده هم نشان بدهد، اعلان کنه که ما از قانون شکنی تو عصبانی هستیم نه از خودت. تعامل فرمودی چه ارز کردم؟ اینجا ما دو تا وظیفه داریم، یک در برابر عمل، دو در برابر عامل. یکی در برابر این کاری که صورت گرفته، اینجا جای خشمه، جای غضبه، جای ناراحتی است، اما در برابر اون خطاکار ولو این که اصرار کرده اما امید بازگشت هست، اینجا پهلو باید باز کرد تا برگردد، چون خدا هم پهلو باز کرده به تعبیر ما، خدا هم گفته توبه کنید و اگر توبه کردید خدا رو توبه پذیر میابید، میفهمید که خدا توبه پذیر است. فهمون خب اگر کسی شن الفاسقین و غضب لله، غضب الله له، خدا هم یه جایی برای او غضب میکند. مؤمن از اوصافش اینه که نسبت به گناهکار و فاسق، اونی که شرایط ایمان رو سلوکیاً و عملیاً رعایت نکرده، شنعان دارد و غضب میکنه نسبت به اون عملش، اون معصیت. خدا هم اولین کاری که انجام میده این است که در جایی که باید غضب کنه به نفع او غضب میکند، در روز قیامت به نفع او غضب میکنه. این یک. دو، فرمود و ارضاه یوم القیامه، اما در روز قیامت موجبات پسند او رو فراهم میکند یا الله، تا اینکه او بداند خدای عزوجل پاسخ این موقفش رو داده. اینجا اصلا بحث اقدام عملی نیست، اینجا بحث اعلان موقف و موضع هست. تأمل میفرماید حضرات، مستحضرید که یک اعلان موضع داریم، یک اقدام عملی. اون چه در اینجا مولا روش تأکید میکند اعلان موضع هست، ولو اعلان موضع شدید باشه با غضب هم همراه باشد. اعلان موضع در برابر فاسق، در برابر فاجر، در برابر کافر، اینا در هر کدومش در جای خودش مطلبی دارد. خب این نکته مولا قابل تأمله، اما اون جهاتش رو بیان کردیم و این جهاتش هم واگذار میکنیم به خود جلسه. یه نکته میخوام امشب در اینجا محضرتون عرض بکنم. مولا فرمود و این بحث رو تمامش کنیم، مولا فرمود به من شن الفاسقین و غضب لله، شنعان فاسقین داشته باشه و غضب کنه برای خدا. در جلسه قبل گفتیم غضب مطلقا مذموم نیست، ما غضب علی قسمین، غضب ممدوح داریم و غضب مذموم، هم غضب ناپسند داریم هم خشم پسندیده. حالا بعضی ها تعبیر خشم مقدس هم میکنن ازش، هم خشم پسندیده داریم هم خشم ناپسند. اما یه نکته تو این جلسه اضافه میکنیم، این که خشم و غضب غالبش ناپسنده، از انسان غالبش ناپسنده، اما خشم پسندیده هم داریم، نه این که نداشته باشیم. اما غضب به قدر ضروره، به قدر اون جایی که اون مقداری که ضرورت ایجاب میکند. خدا هم خودش همینطور عمل کرده، خدا هم پایه تعامل با بندهش رو رحمت قرار داد. اما انتقام که نمادی از غضب الهی است، اونها مواردیه که دیگه نمیشده در رحمت قرار بگیره. همانند اون جمله‌ای که آمدن به امام زین العابدین گفتن، آقا حسن بصری گفته لیس لعجب ممن هلک کیف هلک. گفتن آقا حسن بصری گفته اگر کسی در عذاب خدا هلاک شد، جهنمی شد، جای تعجب نیست. خب خدا عذاب داشته، اینم گناه کرده، جهنمی شده. انما العجب ممن نجا کیف نجا. گفتن جای تعجب اونجاییه که آدم با وجود اینکه جهنم خدا داره، مثقال ذره ای رو مورو از ماس میکشه، مالک یوم الدین هست، اشد المعاقبین هست، با وجود اینا بازم نجات پیدا کنه، بشه بهشتی. این جای تعجبه. به امام زین العابدین که گفتن، امام زین العابدین فرمودن که وانا اقول، من اینطور میگم، لیس العجب ممن نجا کیف نجا. اونی که نجات پیدا کرده بهشتی شد، این جای تعجب نیست، چون رحمت خدا واسع هست، وسیع رحمت خدا، وسعت کل شی، هر چیزی که شی برش اطلاق بشه از رحمت خدا، حالا یا رحمت رحمانی یا رحمت رحیمی، یا در دنیا یا فی دنیا و الاخره، رحمان الدنیا و رحیمهما در دعاها هم داره. خب عرض کنم محضر شما که فهمود انما العجب ممن هلک کیف هلک، برعکس هم اگر با این رحمت واسعی خدا کسی باز تو جهنم افتاد، ده عذاب خدا گرفتار شد، نتونست رحمت خدا، نه شفاعت پیغمبر، نه شفاعت ائمه معصومین، نه توسلاتش، نه هیچ اثری نگذاشت، هیچ کدام اینها نتونست به دست بیارد، باز عذاب شد و گرفتار شد، اونجا جای تعجب هستش. خب قذب لله، نکته این است که امیر مؤمنان فرمودن کسی که شنعان فاسقین داشته باشه، به فاسق روی خوش نشان نده، اما و غضب لله، برای خدا غضب کند. خب غضب لله یعنی چی؟ یعنی چی برای خدا غضب کنه؟ آه غضب رو گفتیم غالبش مذمومه، استثناء به قدر ضرورت داریم. این به قدر ضرورت که غضب بکند، غضب لله معنایش چیست؟ اینجا عرض کنم محضر شما که باز تأیید بر اون نکته اول که گفتیم خشم و غضب مطلقا مذموم نیست، اما از کجا بفهمیم کدام غضب مذمت شده، کدام غضب پسند است و ممدوحه؟ این برمیگرده به آثاری که به وجود میاد، از راه اثرش باید بشناسیم. یعنی برخی از چیزها به ماهیتش نمیشود شناخت، بلکه تشخیصش از باب آثارشه، آثاری که به جا میگذاره، به وجود میگذاره، به اینجا نمایش گذاشته میشود. خصوصا در مسائل اخلاقی هم میگن اینطوره. حالا بعضی از علمای اخلاق غضب رو هم در خود موضوع علم اخلاق مطرح میکنن. اخلاق میگن در تعریفش چهره باطنی انسانه، میگن یه صورت ظاهری داریم، فیلم میگیرن، تصویر میگیرن، چهره زیبای شما، چهره زشت من، اما یک چهره باطنی داری، این قابل تصویر برداری نیست، نمیشه عکس گرفت، نمیشه فیلم و ویدیو گرفت. خب اون چهره درونی از کجا شناخته میشه؟ میگه به سبب افعال و رفتاری که از انسان صادر میشه. آدم حسود، صورت و چهره آدم حسود در حال عادی با غیر حسود فرقی نمیکنه، اما در مقامی که حسادت حالت درونیه، اما در جایی که با یه کسی که از تو جلوتر رفته مواجه شدی، رفتاری از خود نشان میدی که اون رفتار نشانه وجود حسادت است. همینطور تواضع، همینطور جهاد دیگه. غضب هم از این موارده، غضبی که آثار و برکات منفی دارد در جامعه، در زندگی انسان، این غضب میشه غضب مذموم. اون غضبی که آثار منفی ندارد، آثار مثبت و ایجابی داره، میشه غضب ممدوح. تو روایات بچرخیم، الا ماشاءالله وجود داره. مثلا درباره غضب که فرمودن امام صادق، غضب چیزیست که میاد قلب انسان حکیم رو تاریک میکند، از بین میبرد. یا فرمودن اگر کسی که غضب خودش رو مالک نباشه، من لم یملک غضبه لم یملک عقله، فرمودن عقلش رو هم نمیتواند مالک باشه، بی عقلی اثر منفی است. پس این غضب لله نیست، این غضب غضب ممدوح نیست، غضب مذمومه. خب در مقابل خشمی هم وجود دارد که این خشم اثر منفی در جامعه و زندگی نمیگذاره، بلکه اثر مثبت در جامعه میگذاره. اون خشم، خشم ستودنی است، خشم ممدوح است. یکی از اون مصادیق خشم ممدوح غضب لله، انسان برای خدا غضب کنه. حالا ممکنه خب باز بگیم آقا این هم دوباره تعریف به مبهم است، تفسیر به مبهمه، آقا غضب لله چیه؟ خلاصه ببینید، تا به اینجا گفتیم از اون مصادیق خشم مثبت و ممدوح ایجابی، اون خشمی است که اثر منفی نگذارد، یه مصداقشم اونی که لله باشه. خب چرا خشم لله؟ چه نشانه ای داره؟ چه برکتی دارد؟ چه اثر ایجابی داره غضب لله، خشم برای خدا که این ممدوح می شود؟ یک نکتش اینه، انسانی که شاید سرش این باشه، تو روایاتم گاهی وارد شده، در سیره پیامبر و حضرات معصومین هم هست، اینه که کسی که برای خدا کاری میکند، او اذا غضب لله او عمل لله او قال لله، حرف برای خدا گفت، کاری برای خدا کرد، غضب برای خدا کرد، این آقا دیگه لا یتعد حدود الله، دیگه از مرز خدا تعدی نمی کنه، از قانون خدا تعدی نمی کنه. اما کسی که برای هوای نفس خودش باشه، برای دل خودش باشه، برای تشفی خودش باشه، برای حزب خودش باشه، برای موقعیت اجتماعی خودش باشه، او حدودش رو نفس خودش، موقعیت اجتماعی خودش، حزبش، اینا قرار میده. او میشه قانون خدا رو ممکنه بشکنه، اما کسی که لله باشد قانون خدا رو نمیشکند، این میشه غضب ممدوح. از نکات مهم این مسئله اینه، فرمود من شنع الفاسقین و قهر غضب لله، فاسقین رو شنعان داره، برای خدا غضب میکنه، یعنی غضب میکند برای این گناه، اما فراتر از قانون خدا حرفی نمیزنه، کاری نمیکنه، تا اونجا که اجازش دادن خشم میکند، ولو نسبت به دشمنه، نسبت به دشمنه. ما اجازه نداریم اگر کسی یک گناهی کرد، مثلا ایشان آمد یه خلافی عمل واجبی رو ترک کرد، ما حق نداره نسبت دیگری به او بدیم، چون نسبت دیگر به او دادن قانون شکنی خداست، ما حق نداریم این کار انجام بدیم. این عملش باید تقبیح کنیم، باید شنعان داشته باشیم، برای این کارش باید عصبانی هم بشیم. عصبانی شدن، حالا بعد از میکنم منظور از غضب الله در اینجا چی شاید باشد، این باید غضب هم بکنیم، اما حق نداریم از قانون خدا تعدی کنیم، اضافه تر بهش بگیم، یعنی بیادبی کنیم بهش، توهین کنیم بهش، او رو یک انسان از کنم محضرشون با اوصاف زمیمه او رو معرفی کنیم، چیزی که درش نیست. حتی ما اگر درباره شمر حرفی میزنیم، از کار شمر هم غضب میکنیم، به خشم میاییم، فقط اجازه لعنش رو داریم، اجازه سبی نسبت به او، نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به کار دیگرش، ما نمیتونیم همچه حرفی رو، اجازه نداریم. غضب لله لم یتعد حدودا به، یعنی حدود خدا رو تعدی نمی کند، تجاوز نمی کند، ملتزم به قانون خداست. چون همین خدایی که فرموده از زبان امیر مؤمنان بیان شده غضب لله برای خدا، همین خدا قانون دیگه هم در کنارش بیان کرده است. اولین نکته و شاید مهمترین نکته در این غضب برای خدا همین است که باید غضب لله آن غضبی است که حدود خدا را رعایت کند، قانون خدا را رعایت کنه. همین مسئله تو اخلاق اون وقت به وجود میاد، در مسائل اخلاقی گفتن اگه عصبانی شدی از دست کسی، حقم با شما بود، حق نداری نسبت ناروا بهش بدی، حق نداری سبش کنیم، بیادبیش کنیم، نسبت به او بیادبی داشته باشیم، ما همچنین اجازه‌ای هرگز، یعنی گاهی از اوقات ما احساس میکنیم این مشکل در جامعه متاسفانه وجود داره، در متاسفانه در جامعه شیعی، در جامعه اسلامی من الفریقین شیعه و سنی، در جامعه ادیانی بین الادیانی، در همه این جوامع وجود دارد، اینی که ما وقتی به خشم آمدیم دیگه حریمی نمیشناسیم، به تکفیر هم میانجامد، به ظلم و تعدی هم میانجامد، به سب هم میانجامد، به از کنم تعرض به رموز و مقدسات هم میانجامد، در حالی که ما همچی اجازه رو در اون جاهای این چنینی که جاهای عمومی هست ما همچین اجازه رو نداریم. حتی درباره دشمن ببینید، تاییدش در خود نهج البلاغه است، در خطبه 206، در خطبه 206 درباره ماجرای جنگ صفین، امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که مطابق نقل سید روی، وقتی در جنگ صفین امیر مؤمنان شنیدن که برخی از یارانش دارن درباره لشکر دشمن سب میکنن، به اونا ناسزا میگن، فحاشی میکنن به اونا و رو دشمنه در مقابل او هست، امیر مؤمنان فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد که شما، کراهت دارم از اینکه شما سباب باشید، ولکن نم چه کار کنیم؟ آقا بد نگیم، این آقا الان آمده بیهجابی کرده، مثلا امروز حالا ماجرای روز ما، ما از بیهجابی او عصبانی هم هستیم، دستور اسلام هست که شنعان هم داشته باشیم، مولا فرمود شنعان داشته باش، روی خوش نشون نده، چهره و ابرو در هم بکش، عصبانی هم بشو، غضب هم بکن. اما چه کار بکنیم؟ امیر مؤمنان فرمود خلاصه برای این که این بیهجابی ترویج پیدا نکنه، ما هم وظیفه خودمون انجام داده باشیم در جامعه، فرمود ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسرف فی القول و ابلغ فی العذر، اگر بیایید کار اینها رو تشریح کنید، به قول مقام معظم رهبری که فرمودن از کنم واهجام واجب سیاسی هم هست، علاوه بر واجب شرعی واجب سیاسی هم هست، این اصطلاح جدید رو وارد حوزه این اصطلاحات کردن، اگر بیان کنیم که آقا این بیهجابی پشوانه ای داره،
که دشمن دارد کمک میکنه. اگر بیان کنیم که این بی‌حجابی مخالفت با حقوق شهروندی هم دارد، اگر ما بیان کنیم که این بی‌حجابی با سلامت جامعه هم سازگاری ندارد، سلامت روانی جامعه هم سازگاری نداره، اینا بیان بشود، بله زمان میبره. اما امیر مؤمنان فرمود لو وصفتم اعمالهم، کارای اونها رو توصیف کنید، و ذکرتم حالهم، وضعیتشون هم بیان کنید، کان اسرا فی القول، به این بی‌حجاب بگیم خانم بی‌حجاب مشهدی، شما یادت نرفته که وقتی جنازه حاج قاسم سلیمانی رو آوردن تو همین شهر، خود شما یکی از اونایی بودی که اومدی تو جنازه، پشت جنازه اون تو سر زدی راه رفتی. خانم بی‌حجاب کرمانی، مگه شما نبودی تو تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی آمدی، وقتی هم با مصاحبه کردن گفتی که ایشان برای ما رفته؟ خب حالا دلت میاد که در برابر خون حاج قاسم سلیمانی این چنین کاری بکنی که قطعا او رنجیده میشود؟ لذا این بیان رو فهمود، و قلتم مکان سبکم ایاهم اللهم اقبل دماءنا و دماءهم و اصله ذات بینا بینهم، بگی خدایا اینا دارن کار خلاف میکنن، اونجا تو جنگه، گو اقبل دماءنا و دماءهم، خدایا کاری بکن که ما خون ما و خون اینا محفوظ بماند. اما سخنی که این چقدر این رهبری مقام معظم رهبری حکیمانه است. شهید همدانی وقتی که رفت پیش آقا میخواست بره سوریه، به آقا عرض کرد که آقا ما داریم میریم سوریه، آقا فرمودن تلاش کنید از دو طرف کمتر کشته شوند. عجیبه، اون طرف داعشه، آقا فرمودن تلاش کنید دو طرف کمتر کشته بشوند. شهید همدانی سوال کردن، گفتن آقا خب طرف ما معلومه، طرف اونا چرا؟ آقا فرمودن اینها مسلمانان منحرف هستن، این مسلمانی هستن که نمیدونن اسلام چیه، دارن اسلام بد جلوه میدن، انحراف دارن توی جامعه، سعی کنید تا میشود، نگو فرمودن نجنگید، اما تا میشود از دو طرف کشته کمتر باشه. اینجا امیر مؤمنین فرمود اللهم، اگر اینطور بگید مکان بدگوی و فوشتون، بگید اللهم حق دماءنا و دماءهم و اصله ذات بینا بینهم وحدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن الغی و العدوان من لای جبه. فهمود اگر این چنین حرکت کنید وضعیت بهتر می شود، لذا ما اجازه نداریم با غضب لله، برای به بهانه این که ما بگیم برای خداست، بله برای خدا، دفاع از دین، دفاع از دین خداست، این باید باشه، اما دفاع از دین خدا به اندازه بیدینگی که او کرده، نه بیش از این، به اندازه ارتکاب معصیتی که از کنم محضر شما او انجام داده. لذا این مشکل، مشکل جامعه است، خصوصا ما در مسیر حضاره اسلامی جدیده در مقابل تمدن اسلامی نوین که هستیم با این حرکت ها نمی شود. همین هفته گذشته که در توفیق پیدا کردم در لبنان بودم، بنای وزیاره شما هم در نصف روزی، کمتر از یک روزی که به سوریه رفتیم، بنای وزیاره شما در حرم حضرت زینب حضرت رقیه سلام الله علیها بودم، یک شبی که محضر سید حسن نصرالله رسیدیم، اونجا ایشان خاطری از یکی از علمای مصر نقل کرد، یکی از علمای مصر آمد پیش من قبل از این سالها، سالیان پیش، و فرمودن که شما مشروعتون به برنامه‌تون آینده رو تسخیر میکند، اما تنها مشکل شما همین مسئله سب و فحش و بدگویی و این هاست که حالا نسبت به برخی از گروه ها که و مقدسات اونها که حالا ما حتما شیعه دلخور از اینه، حتما بخشی از غصه ما، فردا شب شب محرمه و محرم ریشه در صحیفه داره، محرم ریشه در اونجاها داره، شکی در این نیست، در این که شیعه غصه دارد حق داره شکی در این نیست، اما الان در مستقبل ما، امام ما، در صفوف جلوی ما تمدن نوین اسلامی است. با این حرکت های اینچنینی به اونجا نخواهیم رسید. خب عرض کنم محضر شما که لذا میبینیم باز تاییدم زیر این مطلب که ما حق نداریم بیش از اون حدی که هست ظلم تجاوز کنیم، چون از غضب الله خارج میشود. اینه که ببین قرآن اومده برای ما، خدا برای ما اسوه و الگو معرفی کرده، فرمود و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این در همه ابعاد. خب پیغمبر چطور رفتار میکنه؟ پیامبر فرمودن محمد رسول الله، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. فرمودن با دشمنان، با کفار سخت اشداء، با دوستان رحما، با برخورد رحیمانه، رفتار همراه با مهربانی. اما در کنار این خب سختگیری، سختگیری در مقابل دشمنان، در برابر کفار. اما یه نکته تأمل کنید، همین پیغمبری که اشد و علل کفاره رحما بینهمه، همین پیامبری که در مقابل دین خدا کوتاه نیامد، همین پیامبری که یک لحظه از یک حکم خدا کوتاه نیامد، یک لحظه اجازه بت‌پرستی، شرک رو به هیچ کس نداد، اما هرگز ما بی‌ادبی رو، ظلم بیجا رو، تعدی و تجاوز از قانون خدا رو هم در سیره پیغمبر ندیدیم. اشد هست اما پیغمبر صبر نمی کند. پیغمبر نسبت به دیگران صبر نمی کنه، اجاد در حکم خدا کوتاه نمیاد. شهید مطهری نقل میکنه در سیر، در سیره نبوی ملاحظه کنید، شهید مطهری نقل میکنه، این قصتش قصه تاریخیه، ایشون اونجا نقل میکنه، من از ایشون نقل میکنم که عده‌ای از قبیله ثقیف آمدن پیش پیامبر اسلام، گفتن آقا ما میخوایم مسلمان بشیم، اما برای مسلمان شدن ما سه تا شرط داریم، این سه تا شرط ما رو بپذیر ما مسلمان بشیم. شرط اول اینه که آقا اجازه بده ما از مسلمان میشیم، یک سال دیگه این بت‌هامون رو بپرستیم، یه سال دیگه ما بت‌پرست باشیم. شرط دومه گفتن آقا ما نماز خیلی سختمونه، معناش اینه که اجازه ما نماز رو نخونیم، مسلمان بشیم ما نماز نخونیم. شرط سوم گفتن که آقا ما حاضر مسلمان بشیم، اما این بت بزرگمون دیگه حاضر نیستیم با دست خودمون بشکنیم، این سه شرط ما رو بپذیر ما مسلمان بشیم. پیامبر فرمودن اون شرط سوم عیبی نداره، من کسی دیگه میذارم بشکنه با تو بزرگ شما، اما دوتا شرط اول نه، نمیشه شما یک سال دیگه بت پرست بمانید یا نماز نخوانید. باز حکم خدا پیغمبر کوتاه نمی آمد، حتی نپذیرفت اینا رو، از حکم خدا، قانون خدا اینها کوتاه نمی آمد. اما از کنم محضر شما، هرگز در برابر افراد بی ادبی، تعدی از حقوق الهی، حدود الهی، قانون الهی هم نکرد. لذا فرمود امیرالمومنان علی علیه السلام من شنع الفاسقین، نسبت به فاسقین شنعان داشته باشه، و غضب لله، غضب لله یعنی لم يتعد حدود الله، قانون خدا رو تعدی نکنه، اون قدری که هست انسان بیان کنه، حق ظلم و تجاوز بیش از حد رو برای این مسئله نداریم. ببینید چقدر این جمله مولا که اینو در شاخه ای از رکن چهارم ایمان بیان میکنه. رکن چهارم ایمان جهاده، چهار تا بود، الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، جهاد منها علی اربع شعب، علی الامر المعروف و نهی عن المنکر و شنعان الفاسقین و آخری چی بود؟ و سوم و صدق فی المواطن، چهارم و شنعان الفاسقین. شنعان الفاسقین رکن، شاخه و شعبه چهارم از رکن چهارم ایمانه، رکن افعالی و عملی در جامعه هست. میخواد بیان کنه برای ما جامعه ای که میخواد جامعه تمدن ساز باشد، حرکت کنه، به سویی که همه دنیا رو دعوت کند به یک صف واحد تمدنی، این باید موضع داشته باشه در برابر انحراف، در برابر خطا، در برابر فسق، در برابر فاسقین موضع باید داشته باشه، اما موضعش نباید سبب بشود که اقدامی بکند فراتر از قانون خدا. قبل الله معنایش این است. خب خیلی جای حرف داره این کلام مولا، خصوصا با این بعد ایمان، اما دیگه خیلی طولانی شد. یعنی حکمت 31 رو 26 جلسه دربارش گفتگو کردیم که به همین مقدار کفایت میکنیم، بسنده میکنیم و انشالله سعی میکنیم مباحث رو تنظیم شده بعد خدمت دوستان هم تقدیم بشه و حالا تو اون کانال که گذاشته میشه تقدیم بشه. انشالله شما دعا کنید که این مباحث نهج البلاغه هم بتونیم تنظیم کنیم و تبدیل به یک کتاب و اثری هم بشود بر معرفت ما و شناخت ما از اسلام و معارف اسلامی با قرائت اهل بیت بیفزاید. خدایا بر تقید ما، التزام ما نسبت به مسائل دینی با قرائت اهل بیت بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا مرضای اسلام رو شفای عاجل عنایت فرما. خدایا تو آستانه محرم هستیم و پیشابیش تسلیت عرض میکنیم محضر ولی نعمتمون حضرت امام رضا که شروع اعضا از آغاز محرم به دستور امام رضاست، با اون جمله ابن شبیب انشاءالله بتوانیم از برکات محرم در تبلیغ دین، ترویج دین، خصوصا این که مقام معظم رهبری در روزهای گذشته در دیدار روحانیون و طلاب و مبلغین یک فضای جدیدی از تبلیغ رو باز کردن، مسائل گوناگون رو بیان فرمودن، انشاءالله نقش آفرین باشیم. خدایا در این مسیرم ما رو موفق بدار و صلی الله علی محمد و آل محمد. آمین.